گر بحر بر به خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر بر به خلق خوش مصطفی
شریف. الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته مسئله چیز به عنوان یکی از مهلکات، چیز دروغ با توضیحی که و مراتبی که داشت به عنوان یکی از مهلکات در مقام سلوک الالله توضیح داده شد. البته از مفهوم اون چی که عرض کردیم در خصوص کذب و توضیحاتی که دادیم از مفهوم کل اون مطالب هفته گذشته گفتیم روشن شد که در مقام عبودیت و در سلوک الالله انسان از کذب در مراتب مختلف که اجتناب می کند مسلماً باید با کذب هم متصف باشد، به طوری که سخت باید از کذب اجتناب کرد با شرحی که گفتیم، باید محافظت بر صدق هم نمود نقطه مقابلش، یعنی یک محافظتی به صورت خیلی حساب شده از طریق سالک باید در خصوص صدق به عمل بیاد، نه اینکه مجاهدتی در این باب نکند، باید اصلا مجاهدت بکند در تحقق صدق. با این مقدمه من می‌پردازم به مراتب صدق، مجاهدتی که سالک باید در تحصیل صدق یعنی در صادق بودن داشته باشد در چندین مرحله است. مرحله اول این است که باید محافظت بکند در مقام مراقبه، اینا همش در مقام مراقبه است، اینا که عرض می‌کنیم، یعنی سالکی که شروع کرده به ذکر و مرتب مشغول ذکر است، مشغول طلب است و در وادی و مقام طلب است، این چنین سالکی به خیلی چیزها که باید مراقبت داشته باشد در مقام مراقبه باید به این موضوع هم مراقبت داشته باشد که همت باید مصروف بکند، هوشیار باشد، بخواد که هرچی در پیشگاه خدا به خدا میگوید اون گفتهاش مراقب باشد، درست باشد، در گفتهاش دروغ نگوید، صادق باشد. این مسئله اینجا برای سالک خیلی کار درست میکنه و خیلی مسائل پیش میآورد، کار خیلی مفصلی پیش میآورد. بنا باشد شما هم از همین لحظه که از این به بعد همین شما و ما در همین مرتبه از صدق که صدق در گفتار است اما در مقام وجودیت مجاهدت روی این مسئله بکنیم، اگر بنا باشد این کار را تصمیم بگیریم کلی برای ما مسائل پیدا می شد. از همون اول که می خواهم زبان باز بکنیم و بگیم لا اله الا الله مسئله به اشکال برخورد می کند. همونجا که می خواهم بگیم لا اله الا الله در پیشگاه خدا هستیم به خدا می گوییم که تو ای مقصود، می خواهیم خودمون هم بفهمیم که درست می گوییم این کلمه را، کسی دیگر هم نفهمد، کسی دیگر هم قضاوت نکند، فقط خود بفهمیم، خود قاضی باشیم و خود بدانیم که راست میگوییم. از همون کلمه اول لا اله الا الله اشته بگیریم تا آخر به اشکال برخورد میکنیم، باید مجاهدت بکنیم که خودمون قبول بکنیم راست میگوییم. این مرتبه دوم از صدق است، خیلی مشکل است. مرتبه سوم از صدق، صدق در نیت است، یعنی از این اگر سالش گذشت، این دیگه من زیاد توضیح ندادم چون اگر بخوام توضیح بدم مانند این به گاه توضیحات که می دهیم بعد همه ناامید می شویم از اونها می شود. اینجا فقط یک نکته هم تذکر بدم. اولا شما به خواهد راست بگید می بینید که راست نمی گید، خودتون می بینید که راست نمی گید، سعی می کنید راست بگید، همین سعی که می کنید راست بگید، خب اگر موفق بودید به راست گفتن، اگه بالا رفتید یا خود در مقام بودید منزلی منازلی مراحلی طی کردید، همین راست شما بعدها برای شما دروغ خواهد بود. اینم توجه داشته باشید، اینم راست اینجا یک مرحله ندارد. اونی که امروز میفهمید از لا اله الا الله براتون راست است، خیلی هم سخت است اون راست گفتنش، باید خیلی چیزها را ترک بکنید، خیلی با خیلی چیزا متصف باشید. حالا اینها اگه شد و به قول خودتون به نظر خودتون راست گفتید، این راستتون بعد از یکی دو قدم اگر موفق بودید براتون دیگه راست به نظر نمیاد، اشکالات دیگری یعنی به نظرتون میاد که میبینید هنوز راست نشده، این کلمه از شما صادر نیستید، خیلی چیزهای دیگه. بیش از این موضوع را توضیح نمیدهم. مرحله سوم از صدق عبارت هست از صدق در نیت. مجاهدت باید بکند سالک که در نیت و اراده اش صادق باشد، اینم باید مجاهدت بکند. باز من تأکید بکنم، باید همت مصروف بکند بر این که بفهمد، خودش بفهمد که در این تصمیم و نیت و اراده اش صادق است. وقتی که بلند می شود نماز مثلا ظهر می خواند و اونجا می گوید که در قلبش، یعنی نیت می کند، صدق در نیت را توضیح می دهیم دیگه، مرحله سوم، نیت می کند که نماز ظهر می خوانم برای تقرب به حق، برای قربت به حق، برای نزدیک شدن به او. این نیت که در باطن دارد و به این نیت نماز را می خواند، خودش مجاهدت بکند، مراقبت بکند که این نیتش واقعا خودش قبول دارد فقط برای نزدیک شدن برای خداست، به خداست یا نه. بررسی بکند ببیند که این نیت از او به نظر خود او درست است یا درست نیست. تکرار میکنم، برای فقط چی؟ برای فقط نزدیک شدن به خدا. اینجا هم باز اونقدر مسائل پیش میاد. حالا اگر ریایی نباشد، اگر خیلی مسائل نباشد، اگر برای روبراه شدن مسائل دنیا در گوشه و زوایای قلبون این مسائل نباشد، میبینیم قلبمون پر از این مسائل است که بهشتی، جهنمی، چیزهای دیگری. بالاخره میبینیم که نشود. قربتن الالله، نیت که میگم منظور فقط میخوام به خدا نزدیک باشم، میبینیم که نه، این نیت از ما درست نیست. باید سعی کرد، مجاهدت کرد در صدق در نیت. باز این توضیح ندادم که توضیح بدیم برای ما فعلا مصیبت میشود. عرض کنم که مرحله چهارم، مرحله چهارم از صدق، صدق در مقام عزم است. صدق در مقام عزم یعنی سالک باید مجاهدت بکند، همت مصروف بکند. وقتی عزم میکند، عزمش در عزمش صادق باشد. وقتی شما عزم کردید خدا را، عزم کردید طلب خدا را، خب در مرحله اول سلوک عزم میکنه که خدا را بخواهید، تصمیم میگیرید، ببینید این تصمیمتون درست است. با هم اگر بخواهیم در این تصمیممون فکر کنیم که واقعا به قضاوت خودمون در این تصمیم صدق در تصمیم داره، میبینیم که نه نیست. اینم مرحله چهارم، باید سعی کرد صدق در تصمیم داشت و در مقام تصمیم به قبول خودمون صادق باشیم. ترجمه کنید، به قبول خودمان صادق باشیم. مرحله پنجم از صدق، صدق در وفا به عزم است. وفا به عزم این است که شما از همون اول، لحظه اول که گفتید که من میخواهم طریق سلوک و تزکیه و خودسازی و طریق الالله و سلوک الالله را از این به بعد در پیش بگیرم، که چون مقدماتش همش گفتیم اشکال دارد، یعنی اون که ما داریم اشکال دارد، حالا از همه اونها اگر گذشتیم، صدق در وفای به عزم میخواد. یعنی شما از امروز عزم کردید که به راهی میفتید، به راهی قدم میگذارید که فقط او را بخواهید، از غیر او دست بردارید، چشم بپوشید، دل بردارید. خب این حالا فرضاً شروع کردیم، ولی به این راه با این وصف و قدم به قدم، مرحله به مرحله مسائل پیش میاد که آسمان و زمین، در و دیوار، همه چیز، همه ذرات ما را به امتحان میکشد، که به امتحان میکشد که در این مقام وفا آیا روی اون گفته که گفتی شما وفا دارید در تصمیمتون، صادق در وفا هستید، وفای به عهد، وفای به عزم. اون وقت نمیدونم توجه کرده دیانه، همه آسمان و زمین انسان را چی میکنه؟ به امتحان میکشد. اون عزمی که کردید، به مقام سلوک افتاده ای، فقط او را میخواهی، همه چیز انسان را به امتحان میکشد. ببینیم راست میگی در مقام وفای به عزم. اون وقت اینجا به قضاوت خودمون میبینیم که قدم به قدم دروغ ها چه میشه؟ به ظهور میرسد. ترجمه کنید، این مرحله پنجم از صدق است. مرحله ششم از صدگم که دیگه فقط با اشاره بگذاریم که در مقامات پیش میاد. یعنی هر کسی در مقامی که قرار گرفته برای خودش صدقی دارد. صدقی دارد اگر انسان در مقام توکل مثلا باشد، فرزن از باب مثال، اگر در مقام توکل باشه، توکل حقیقتی دارد، مبادئی دارد، غایاتی دارد، لوازمی دارد، آثاری دارد. اگر کمی لرزید به سوی اونچه که ما اصلا لرزش حساب نمی کنیم، این در مقام توکل به عنوان یک متوکل الالله صادق می شود، یک کاذب می شود، کاذب. توجه میکنید؟ همین. مثلا اون که شما مثلا از حضرت ابراهیم سلام الله، البته اون توکل هم می توانیم حساب بکنیم، عین توحید هم می توانیم حساب بکنیم. مقام عالی توکل همون عین توحید و جمع توحید، توحید جمع الى آخر، های اصطلاحات مختلف زیاد است. ولی مسئله جان مسئله همین است که جز او را نبیند و جز او را متکی نباشد، جز او را مؤثر نبیند، جز از او چی از کسی چیزی نخواد، جز از او انتظار نداشته باشد، جز از او نترسد، نافع او را ببیند، زار رو را ببیند، همه چیز او را ببیند، این مقام جمع و توحید است یا مقام توحید است، عین توحید است و مقام اعلای توکل، عالی ترین مرحله توکل یا بالاترین مرحله توکل است. اونی که از حضرت ابراهیم سلام الله علیه شنیده که در اون مقام که به آتش میرفت جبرئیل بهش چیز شد که آیا حرفی، کمکی، احتیاجی، بعد دیگه اینجور گفت که به تو نه، به تو نه، به جبرئیل نه، این مسئله ساده نیست، به جبرئیل نگفتن این مسئله ساده نیست، این به مقام مربوط است، مقام توکل مربوط است، به عین توحید مربوط است. در اون عین توحید و مقام جمع این خودش باز آزمایش بود. جبرئیل هم نظرش نبود که به ابراهیم میگوید واقعا کمک میخواهید، او به امر خدا و مشیت حق میخواست ابراهیم را در واقع چه بکنه، حق از این طریق میخواست ابراهیم را سلام الله علیه آزمایش بکند و الی آخر. حتی در مقام صحبتش اگر بخواد خفت کنه رفته، خیلی رفته. در مقام صحبتش میبینید که ابراهیم سلام الله علیه میگوید که وقتی مریض میشم او به من شفا میدهد. خب اگر مانند من و شما بود میگفت که فلان چیز میخورم حالم خوب میشود، دیگه از مقامش خیلی تنزل میکرد. ترجمه میکنه دیگه فلان چیز میخورم حالم خوب میشود، این برای ما درست است. در مقام توحید و در مقام توکل بالاتر چی این کلمه است، خیلی دروغ و دروغ خیلی شاخدار و بزرگی است و دروغ خیلی ننگاوری است در جای خودش. به هر صورت این مرحله ششم از صدق است. در همه این مراحل سالک باید مجاهدت بکند. پس سالک باید از مراتب مختلف کذب اجتناب بکند و مجاهدت بکند. در مراحل مختلف صدق هم باید چه بکند؟ در تحصیلش باید مجاهدت بکند. و اگر مجاهدت نکند هیچ وقت صادق نخواهد. از این گذشتیم، منتها فقط یکی دو آیه میخوانم تا شما و با ما با هم متوجه باشیم که آیات قرآن چقدر روی صدق فقط تکیه میکند. با همین توضیح که الان عرض کردم، خود شما اگر خوب توجه فرماید، در واقع میشود گفت که تنها مسئله‌ای که برای سالک میتواند عامل موفقیت باشد همین مجاهدت در صدق است و صادق بودن است. اگر واقعا انسان صادق باشد، راه را پیش رفته و موفق شده و الا نه. یکی دو آیه میخوانم، این آیات را شما در نظر داشته باشید، بعد هم روی آیات تأمل بفرمایید و بعد هم غیر این آیات که من میخوانم موارد دیگر را هم که کلمه صدق در اونها آمده، اونها را خودتون با ذوق ان شاء الله مورد تدبر قرار، با ذوق. البته ذوق بود این قرآن، گفتم مکرر قرآن آیات و کلمات و اشارات و نکات و رموزش همش با انسان حرف میزند، اونم حرفا میزند در مراتب و مراحل مختلف، معانی میریزد به قلب انسان که انسان نمیتواند بیان بکند. حتی در سوره توبه آیه 119 میخوانیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین بترسید از خدا و با صادق ها سعی بکنید که با صادق ها باشید. حالا شما ببینید که از این آیه چی میفهمید. البته یک معنی آیه همین است که هر چه حرف میزنید در زندگیتون در مسائل معمولی سعی کنید حرفتون چی باشد، حرف درست باشد. اما آیه میرساند که این معنی منظور تنها این معنی منظور نیست، خیلی معنی بالاتری. میفرماید مؤمنین از خدا بترسید و سعی بکنید با صادق ها در ردیف صادق ها و در جمع صادق ها باشید. معلوم است چی میخواد بگد. صادق در اون مراتبی که الان توضیحش را دادم. مؤمنین اگر ایمان آوردید، اگر راست میگید، اگر این ایمان شما درست است، اون ادعای شما درست است، اون حرفا را درست میگید، صبر کنید که در همه مراحل و مقتضای اون صادق باشید و با صادقین باشید. این یک آیه. در 17 آل عمران میخوانیم در خصوص بندگان خوب خدا: از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. یک آیه 17 آل عمران. خوبان اونهایی هستند که صبر میکنند و صادقند و قانتند و منفقند و در نیمه های شب استغفار کننده هستند. خب این اینجا با صادقین را به میان آورد. در این آیه را بخوانم تمام کنم. 15 حجرات میفرماید: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین حقیقت این است که مؤمنین اونهایی هستند که ایمان آوردند به خدا و رسول، ثم لم يرتابوا، بعد بدون اینکه تردیدی داشته باشند به راه افتادند. دقت کنید، بدون اینکه به تردیدی دودلی داشته باشند به راه افتادند. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، با مال و جان در طریق مثلا پیش رفتن فی سبیل الله. اولئک هم الصادقون، اینها هستند اون صادق ها اینا هستند. وقتی ایمان آورد فهمید چیه، به راه قدم گذاشت، دیگه تردیدی نیست، پیش رفت و جهاد کرد با مال و جان به معنی وسیع در راه رسیدن به خدا، و اینا هستند صادق. و آیات زیاد. اونی که من امروز میخواهم در به تناسب این مطالبی که تا به حال یعنی چندین جلسه است به عنوان مهلکات در اینجا میگوییم برای شما، یک نتیجه گیری بکنیم، به یک مسئله بپردازیم. و اون این کلام مدت هاست، الان جلسه گذشته، از کذب و مراتب کذب و از اینکه چگونه کذب انسان را به هلاکت میاندازد در مراتب مختلف صحبت ها کردیم، از آیات و روایات استفاده ها کردیم، قبل از اون از غیبت میگفتیم، از اینکه چگونه مهلک است و به چه صورتها انسان را در طریق به هلاکت می اندازد، از بهتان، بعد قبل از اون از به اصطلاح نظائر اون مانند شماتت، مانند استهزا، مانند مزاح، مانند سخریه، خیلی چیزها. مدت ها سلان در این مهلکات، این قبیل مهلکات که در واقع از طریق زبان برای انسان متوجه می شود وحث می کنیم. مناسب است که متوجه باشیم که الان اگر نظری بیندازیم به خیلی از مطالب که مدت ها سلام داریم روش بحث میکنیم و از آیات روایتی استفاده میکنیم به عنوان مهلکات در طریق هم عنوان کرده ایم، این از آفات زبان است. و میتوانیم نتیجه بگیریم که سالک به یک نظر مهمترین دشمنش، البته بعد از شیطان و بعد از نفس کلی یعنی نفس انسان، مهمترین دشمنش در بین اعضا و جوارح چی چیز است؟ همون زبان است. و روی همین حساب است که سالکین در بین علما و سلوک، در بین سالکین الالله، با استفاده از آیات و روایات، با این توضیحی که گفتیم و خیلی چیزها هم نگفتیم، اصلا این مسئله به صورت یک مسئله اساسی مطرح می شود که سالک باید همت داشته باشد در این که هوشیار باشد، در این که از آفات زبان چی باشد، در امان باشد. اصلا آفات زبان مسئله است، و نه تنها برای سالکین آفات زبان یک مسئله است، اصلا اگر ما در آیات و روایات وارده، آیات قرآن و روایات وارده و آثاری که وارد شده دقت بکنیم، در خود آیات و روایات از زبان به عنوان یک عضو، یک جاره از جواره انسان که انسان را در طریق عبودیت به خطرات می اندازد، در خصوص زبان خیلی هشدارها داده شده در آیات و روایات، مخصوصا در روایات. در آیات و روایات اگر دقت کنیم با هوشیاری روی اشاراتش، می‌یابیم که کاملا می‌خواهند هر کسی را، مخصوصا سالک را، متوجه خطراتی بکنند که از طریق زبانش و انها مختلف به او متوجه است. به این روایات دقت کنید، روایات در این زمینه که هی هشدار دادن که متوجه زبانتون باشید که به انها مختلف شما را به خطر در طریق می اندازد، در طریق بودیت. این روایتی که نقل می کنم سندش را میگم، جامع السعادات جلد دوم صفحه 336. قیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول اکرم صلوات الله علیه گفته شد: من نجات. بالاخره چجور بکنیم که نجات پیدا بکنیم؟ خب این سوال یک سوالی که دردمند همیشه این است که راه نجات چیست؟ راه نجات چیست؟ حالا سوال همه است، ولی سوال سالک به مراتب، سوال سالک در مرتبه اعلا، سوال سالک است من نجات یا رسول الله راه نجات چیست؟ قال فرمود املک علیک لسانت، به تو میگویم که مالک زبانت باش، فقط یک کلمه مالک زبانت باش. راه نجات چیست؟ میگویم به تو مالک زبانت باش. دو سه روایت پشت سر هم من میخوانم از جامع السعادات جلد دوم، سند را یک بار عرض میکنم، صفحه 337. به این روایات توجه میکنین. قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرء على ما يقول، خدا نزد زبان هر گوینده است. پس بنابراین انسان در هر چی میگوید باید از خدا بترسد. خدا نزد زبان انسان است، فوری اون چی میگوید را حساب میکند. این یک روایت. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود، باز روایت دیگر، این روایت عجیب است، این روایت واقعا مضمون عجیبی دارد و درست به ما ناظر است. من رسول الله فرماید من لم یحسب کلامه من عمله کسرت خطایا و حضر عذابه یا حضر عذابه، که ما معمولا اینجور هستیم و همه اینجور هستن. اصولا ما نظرمون هیچ وقت در صحبت و زبانمون بمان عمل هیچ نیست. رسول الله فرماید که کسی که کلامش را از عملش در زمره عمل خودش، در ردیف عمل خودش حساب نکند و این را استثناء بکند، که صورت خطایا، خطایاش زیاد خواهد شد و حذر عذابه و عذابش حاضر خواهد شد. خلا عذابش حاضر خواهد شد، این خیلی معنا دارد، خطاش زیاد خواهد شد، عذابش چی؟ حاضر خواهد شد. عذاب حاضره. وقتی که انسان زبانش را، اون که میگوید را از باب عملش حساب نکرد، اینو مستثنا کرد، فکر کرد عملم و نماز خوندن و روزه گرفتن و یا مثلا فلان گناه نکردن این هاست، دیگه زبان حساب نکرد، خطایا زیاد است، عذاب حاضر. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیء من الجوارح، خدا به زبان عذابی میکند که به هیچ عضو از اعضا انسان آن عذاب را نمیکند. فیقول زبان میگوید ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب به شیء، عذابی به من میکنی به هیچ عضوی از اعضا را اون عذاب را بهش روا نداشتی. فیقال له، گفته میشود به زبان در جواب خرجت منک کلمت، واقعا اینطور زبان جرامش گاه خیلی سنگین است، به زبان گفته میشود از تو یک کلمه خارج شد، تو یک کلمه گفتی که بلغت مشارق الارض و مغاربها، یک کلمه بود اما به مشارق ارض، به مشارق زمین، به مغارب زمین، به همه جا رسید. فسوف که بها الدم الحرام، روی اون خونه ها ریخته شد، و انتهب بها المال الحرام، روی اون اموال غارت شد و روی اون نوامیس تجاوز قرار گرفت. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لأعذبنک به عذاب لا اعذب به شیئا، تو را طوری عذاب خواهم کرد که هیچ چیزی را اونطور عذاب نخواهم کرد. خب مثلا یک کلمه میگوید بعد اینکه مفسده به پا شد، کلمه است فقط، اما عمل بینید چه عمل بعدی که اینقدر فساد را به دنبال خودش می آورد.
Oh.